أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، از خداوند می خواهیم توفیق درک و فهم مراتبی از معارف الهی را که ویژه محبان و اولیاش هست پیوسته نصیب و روزیمون بفرماید و پیوسته بران بیفزاید و پیوسته جان و فکر و ظاهر و باطنمون رو همسنخ و شبیه آنها بگرداند. هویت آدمی را علم و فهم و درکش تشکیل میدهد و آنچه که از آدمی باقی میماند همین علم و فهم است، یعنی این قالب که فرو افتد و متلاشی شود که برای اکثریت انسان ها رو خواهد داد و فرو خواهد افتاد و متلاشی خواهد شد. آنچه که باقی میماند تمثل معرفت اوست، یا اگر بگیم تجسم معرفت اوست. یعنی اون که باقی میماند به چه شکلی است، به چه میماند، کیفیت او چگونه است، نما و شمای او چگونه است، پاسخ این است که به شکل معرفت اوست، به شکل فهم اوست. یعنی خود فهم و معرفت هم مثال و نمونه دارد، شکل دارد، ولو شکل مثالی باشد. البته اگر در جای دیگر شکل جسمانی هم وجود داشته باشد، باز هم تجسم معرفت هاست که تشکل جسمانی خواهد یافت. بنابراین اون چی که از ما باقی میمونه فهم ماست، بلکه درستر اینه که ما خودمان همون فهمیم. کامل ترین ها، جامع ترین ها، زیبا ترین ها، فهیم ترین ها هستند، عالم ترین ها هستند، ربانی ترین ها هستند. شکل دیگری غیر از شکل ناشی از ملکات ناشی از معرفت، نه ملکات ناشی از عادات و رسوم و افعال، وجود ندارد. پس اگر کسی بتواند نوع معارف خودش را در این عالم بشناسد یا با علم شهودی آن را مشاهده کند، میتواند چهره و حقیقت خودش را مشاهده کند، میتواند بفهمد که آینده چگونه است. مثل این که به عنوان نمونه اگر بچه‌ای در دوران کودکی بتواند استعدادها و قابلیت‌های ارثی ژنتیکی و مانند اون رو در خودش ببینه، مشاهده کنه، غذاها، خوردنی‌ها، آشامیدنی‌هایی که در طول عمرش خواهد خورد، اینها رو به همان کمیت و کیفیت بتواند مشاهده کند، مجموعه فعالیت‌ها و رفتارهایی رو که در عمرش انجام خواهد داد اینها رو بتواند مشاهده کند، میتواند در همون اوان کودکی شکل و مثال و نمونه میانسالی و بزرگسالی و سالخوردگی خود رو مشاهده کند. اما اینکه اگر اغلب و اکثریت نمیتوانند خود را مشاهده کنند، بدین خاطر که توانایی مشاهده آن امور را ندارند. به همین شکل و به همین منوال، هویت و حقیقت آدمی که روح و جان اوست خواهد بود. یعنی ما آینده چگونه خواهیم بود؟ باید نگاه کنیم عواملی که در تشکل یا تجسم یا تمثل و بالاخره شکلگیری باطن و هویت من دخالت دارد، اونها رو دقیق بشناسیم. اونها هم جز معرفت چیزی دیگری نیست. این که اگر کسی که معرفت دارد کاری به اندازه یک ذره انجام بدهد، آن کس که فاقد معرفت است اعمال و رفتارش به اندازه کوه باشد، این دو با هم قابل مقایسه نیستند. در ظرف و سطح مشابه قرار نمی گیرند تا ببینیم کدام برتر است، کدام افضل است. طرف قیاس قرار نمی گیرند، به خاطر اینکه آن که صاحب معرفت است در قلمرو و ظرفی قرار دارد که فراتر از آسمان هاست، آن کس که ندارد فروتر از زمین است. این دو به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند. این که اگر گفتن که حلوایی که احمق بیاورد به کامم تلخ است، تلخی و ترشی که صاحب فهم و معرفت بیاورد به کامم شیرین است، به همین خاطر است. بدین خاطر است که این گونه کارها چنان که از نامش پیداست فعل است، و فعل شباهت به فاعل خود دارد، سنخیت با فاعل خود دارد، در واقع رقیقه فاعل است. یا تعبیر آسانتر، مرتبه از مراتب فاعل است. پس اگرچه ممکن است کاری را افراد مختلف انجام بدهند، به ظاهر هم نتوان میان اونها تفاوت قائل شد، ولی تفاوت وجود دارد. تفاوت افعال به تفاوت فاعل هاست. فرض بفرمایید که 10 نفر سفره پهن کنند، غذا بیاورند، همه غذاها را از یک جا تهیه کنند، همه مشابه باشد، هیچ تفاوتی هم با همدیگه نداشته باشد، به گونه ای که یا اگر تفاوت هست قابل مشاهده نباشد. این 10 نفر که 10 نوع غذا ولی همه همانند، همسنخ و مانند دون آوردن، به گونه ای که اگر عامه مردم از هر کدام از این ظرفا یک قاشق یک لقمه بردارن، بگن همه اینها از آشپزخانه فلانی است، همه اینها از همون دیگی است که فلان جا دیدیم یا هست، همه یک غذا بودند در 10 ظرف. ولی آنان که میفهمند میان این غذاها تفاوت قائلند. چه اندازه؟ به همان اندازه که میان فاعل‌های این غذاها، اهدا کنندگان این غذاها، صاحبان این سفره‌ها تفاوت وجود دارد. بنابراین اگر به قول یکی از بندگان خدا میگه که این بزرگترین مصیبت این است که آدمی رو یک شب 2 جا دعوتش کنند، مصیبتیه که هیچ کارش نمیشه کرد. حالا اگر شبی 2 جا دعوتمون کردن، گفتیم شما جمعی بروید فلان جا، جمعی هم اینجا، تا هر دو در هر دو مجلس هم جمعی حضور داشته باشند، وقتی هم برگشتن به گونه تعریف کردن که انگار هیچ تفاوتی نبوده، هر دو گفتن به به. آنان که میفهمند به سفره و غذای درون سفره نگاه نمی کنند، چون از آن نمی توانند بفهمند. به صاحب سفره و صاحب طعام و اطعام می نگرند. وقتی صاحبان طعام و اطعام که متفاوت بودند، طعامشون هم که رقیقه وجود اونهاست، مرتبه ضعیف اونهاست، اون هم تفاوت خواهد داشت. بنابراین ممکنه که فهیم و غیر فهیم از یک دیگ غذا گرفته باشند، و بر سفره قرار دادن، یا مثل امروزی ها که بر میز قرار میدن، در یک میز فهیم غذاشو نهاده، در میز همجوارش هم غیر فهیم، هر دو هم از یک جا، این دو غذا با هم متفاوت است چون صاحبانشون متفاوتند. هویت و حقیقت آدمیان با هم دیگه تفاوت دارند، تفاوت هاشون هم به معرفت هاشون هست، البته این به نوع اجمال و سربسته گفتن است. یه قدری اگر توضیح بیشتری خدمتتون عرض کنم که دیگه بحثمون رو، بحث قنا رو امروز تمامش کنیم و در جلسه آینده به لطف الهی نکاتی رو در باب معارف مربوط به ماه مبارک خواهیم گفت و بعد هم دیگه تا آخر ماه مبارک رو تعطیل خواهیم کرد. این جمله رو خدمتتون عرض کنم که آدمیان چنان که میدانید مراتب وجودی متعددی دارند، مرتبه جسم یا طبیعت که همگان میبینیم، مرتبه دوم مرتبه نفس، مرتبه سوم مرتبه قلب، به بعدش رو خیلی کار نداریم، به مرتبه روح کار نداریم، بالاتر سر و خفی و اخبار هم کار نداریم، همین سه مرتبه که قابل بیان هست یا اندکی قابل بیان هست خدمتتون عرض میکنم. شباهت های آدمیان با یکدیگر مربوط به مرتبه طبیعت است، اینجا مشترکند، بدین خاطر که بدن همگان از خاک است، با واسطه و وسائطی همه از خاک پیدا شده است، پس منبع مشترک. غذایی که خوردن برای اینکه رشد کنند از خاک است، از همین طبیعت است، همه غذاهای مشترک خوردند، همه مثلا میوهشون از فلان باغ بوده، غذاشون از فلان جا بوده، برنجشون از فلان جا بوده، دندومشون از اونجا بوده و مانند اینها. اینا چون مربوط به بدن هاست، حالا تأثیرش با نفس رو خدمتتون خواهم گفت، به خاطر شباهت هایی که در منابع تأمین بدن یا ایجاد بدن و رشد و نمو بدن و تغذیه آن وجود داره، منابع مشترکی که وجود داره در بدن ها با هم دیگر شباهت دارن. قد بلندترین با قد کوتاه‌ترین تفاوتشون یا نیم متره، یا اون بلندترین ممکنه که بفرمایید کسانی باشن که یه متر قدشون باشه، کسانی هم دو متر و نیم، باز یه متر و نیم تفاوت دارن، تفاوت 100 متر و 200 متر و 300 متر ندارند. آن سفیدترین با آن سیاه‌ترین با هم بسنجی تفاوت اندک است، این به خاطر اینه که اجسامشون رو با هم دیگه مقایسه میکنیم و این اجسام منابع مشترک دارند، به همین خاطر شباهت ها بسیار و فراوان و تفاوت ها اندک است. بفرمایید قوی ترین با ضعیف ترین همین حکم رو دارد، هر چی رو که مربوط به بدن هست تفاوت ها اندک است و شباهت ها بسیار. پس اگر دیدید که هم خدا فرمود و هم رسول خدا فرمود که انما انا بشر مثلكم، من بشری چون شما هستم، قدر متیقنش مربوط به این اولین مرتبه است، مربوط به مرتبه طبیعت و بدن است، یعنی همچنان که شما از راحتی ها لذت میبرید من همچنینم، همچنان که شما از سختی ها رنج میبرید من همچنینم، همچنان که شما در جنگ ها در عذابید من همچنینم، همچنان که شما وقت استراحت کردنتون چنینید من همچنینم، همچنان که شما نیازمند به غذا هستید منم نیازمند به غذا هستم، شما تشنه شوید در عذابید من همچنینم. این شباهت ها در بدن است، یا بیشترین شباهت ها در بدن است. اما آنگاه که مرتبه نفس آدمیان را لحاظ کنیم و نظر کنیم، شباهت ها چنان اندک است که با تفاوت هایشون قابل مقایسه نیستن. البته در اونجا هم شباهت ها وجود دارد، ولی تفاوت ها غلبه دارد بر شباهت ها. در مرتبه نفس انسان ها همچون معادن هستند، همچنان که معادن برخی طلایند برخی نقرند برخی فیروزن، برخی عقیقن، برخی مرمرن، برخی گرانیتن، همینطور بیایید پایین تر، برخی زغال سنگن، برخی سنگهای مختلفی که در طبیعت وجود دارد، سنگ خارا، سنگهای بیخاصیت، پرخاصیت و مانند آن، اینا با هم دیگه تفاوت دارند. در میان این معادن سنگ ها وجود داره که مثلا تنش 5000 تومان 10000 تومان هست، سنگ هایم وجود دارد که گرمش 5000 تومان 10000 تومان هست، سنگ هایم وجود داره که به مراتب کمتر از گرمش بیشتر از 5000 تومان 10000 تومان هست. درباره تنش دیگه نمیشه صحبت کرد که چه اندازه قیمت داره. نفوس همین گونه هستند. تفاوت میان نفوس آدمیان تفاوت میان معادن است، همچنان که معادن تفاوت‌های عمیق همه جانبه دارند، نفوس آدمیان هم تفاوت همه جانبه دارد. در اینجا شباهت نفوس با یکدیگر شباهت دارند، ولی شباهت‌ها اندک است. حداقل این که انا بشرون مثلکم، من هم از زبان قرآن و پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله، من هم بشری مانند شما هستم، نه در مرتبه نفس. نشان به این نشان که آنگاه که حضرت فرمود همه شما شیطانی دارید که اغوا می کند، می لغزاند، از حضرت پرسیدند که آیا تو همچنین شیطانی داری؟ حضرت فرمود آری، من هم دارم، ولی شیطان من در آغاز تولدم به من ایمان آورد و تسلیم من شد. نفسی که شیطان دارد و شیطان تسلیم شده، شیطان مؤمن با نفسی که شیطان متمرد دارد، با نفسی که شیطان طاغی و طاغوت دارد، با همدیگر متفاوت هست. این تفاوت ها از کجا پدید می آید؟ دو منبع دارد و دو سرچشمه. یک منبع تفاوت نفوس در مبدأ تنزلشان هست، مرتبه تنزل و منبع تنزل و مبدأ تنزل با همدیگر تفاوت دارند. وقتی آن مبدأ که تفاوت داشت، یعنی فاعلها که با هم تفاوت داشتند، فعلها هم با هم تفاوت خواهد داشت. مثل این که صاحبان قضا که متعدد و متفاوت بودند، قضاهای همرنگ و همشکل و هممزه با هم دیگر تفاوت خواهند داشت. علت تفاوتشون نه در این جنس این برنج یا غذا یا گوش یا مانندان هست، بلکه تفاوت در مبدأ فاعلی آنهاست. آن کسی که این غذا را پخته است، اون کسی که این غذا را همزده است، غذا را آماده کرده است، این تفاوت مربوط به آنجاست. این یک جهتش هست. اون روایاتی که به این مضمون که فرمود ما خلق را آفریدیم، جمعی را یمین آفریدیم، جمعی را شمال آفریدیم، یا اهل یمین و اهل شمال آفریدیم، جمعی را از آغاز و لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، جمعی را اصلا برای جهنم آفریدیم، اگرچه در دنیا در ضمن نیکان و پاکان و اهل بهش می آیند، ولی در واقع اهل جهنم هستند. جمع دیگر رو برای بهشت آفریدیم، ولو در دنیا به ظاهر در ضمن متمردان و طاغیان و آسیان آمده اند، ولی اینا اهل بهشت هستند. و فرمود ولا ابالی، برای من اهمیت هم نداره. یعنی این گونه نیست که حالا منتظر باشم که آیا تعریف میکنید و تمجید میکنید و بهبه میگید، یا اون که نه، تعریف و تمجید نمیکنید و خلافش رو میگید، سرزنش میکنید و توبیخ میکنید. یک جهتش آن است که البته مهمترین جهت هست. مهمترین جهت بدایت خلق است، نه نهایت خلق، چون نهایت خلق کپی بدایت آنهاست. همان گونه که نازل شده اند بالا می روند، نه به گونه دیگر. البته به ظاهر این گونه است که آدمیان خیلی پس اختیار ندارن، اراده ندارن، ولی اختیار و اراده می دونیم که اختیار و اراده مربوط به کسانی است که فاقد علم به بدایت هستند. کسانی که بدایت را نمی شناسند، هر کاری که انجام می دهند تصمیم می گیرند، اراده می کنند. اما کسانی که توانایی مشاهده بدایت را داشته باشند، از سر قدر یا آگاه باشند یا اندکی آگاه باشند، می بینند که چه رخ می دهد. آنچه که در اونجا مکتوب است که رخ بدهد قطعا و ضرورتا رخ میدهد. البته قطعا و ضرورتا با دست ما، به دست ما، به میل ما، به رغبت ما و مانند اونها. این کسانی که به بدایت خیش آگاهی داشته باشند، وقتی در مقابل کار که قرار میگیرند، میبینند هم متمایل به این کار و فعل هستند، بنابراین علالقاهده چیزی برشون تحمیل نشده، و هم با توجه به این که مکتوب و مقدر و مقضی است قطعا باید انجام بدهند یا قطعا انجام میدهند، این دو با هم جمع میشود. اگر کسانی به این مرتبه رسیده باشند، چنان که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم، اینا اهل رضا هستند، اهل اختیار، یعنی آنچه که باید انجام بدهند را قطعا و ضرورتا انجام میدهند، البته موافق میلشون هم هست، تخلفش هم امکان پذیر نیست، رضایت به آن هم دارند. این مربوط به مرتبه نفس، این یک منبع و مبدأش یا عامل تفاوت نفوس. عامل دوم که مربوط به بحث امروزمون هست، عبارت هست از تفاوت در معرفت، تفاوت در فهم، تفاوت در علم. تفاوت‌های اساسی است. به تعبیر دیگه، علم اگرچه آنگونه که عموم میفهمند و متداول هست، علم رو برای عمل میخواهند، ولی علم مربوط به عمل را باید برای عمل خواست، نه علمی که مربوط به عمل نیست. برخی از علوم هست خود علم بودنش مطلوب است، خود فهمش مطلوب است. این که اسماء خدا چگونه است، صفات خدا چگونه است، بفرمایید قضای الهی، قدر الهی چگونه است، اینا ارتباط با عمل ندارد. این که خدا قضایی دارد با این ویژگی، در مرتبه ملکوت قضای خدا این گونه است، در جبروت این گونه است، در بالاتر این گونه است، هیچ کدام از اینا نمیگن که باید چی کار کنی چی کار نکنی. این گونه علوم ارزش ذاتی دارند. پس اگر در جایی دیدید که برخی از علوم ارزش ذاتی دارن، برخی ارزش اعتباری و فرعی و تبعی دارن، اونا که ارزش ذاتی دارن، شناختن واقعیت‌های عالم، حقایق عالم، این ارزش ذاتی دارد. همین که بدونیم که صفات خدا چگونه است، رحمت خدا چیست، رحمانیت خدا کدام است، رحیمیت خدا کدام است، این خودش ارزش ذاتی داره. آیا اینها منتهی به عمل می شود یا نه؟ بشود و نشود تفاوتی نخواهد داشت. حالا اگر منتهی به عمل شد، اون فضل دیگری است، لطف دیگری است، عنایت و ارزش دیگری است. و الا مثلا اگر کسی بداند که آنچه که از رحمت خدا، هم رحمت رحمانیه و هم رحمت رحیمیه خدای متعال تنزل می کند یا درستر ظاهر می شود و تجلی می کند، ممکن است در قالب نعمت باشد یا در قالب نقمت باشد. این فهم است. اگرچه ممکنه در عمل این بی تأثیر نباشه، بی تأثیر نبودنش در مرتبه عمل به این است که آنگاه که دچار سختی ها و مشکلات می شویم، بلافاصله اعتراض نمی کنیم، بلافاصله شکوه نمی کنیم که خدایا مگر ما چه چیزی از سایر خلق کمتر داریم. چرا اعتراض نمی کنیم؟ به خاطر اینکه جلوتر فهمیدیم که ممکن است رحمت رحمانیه خدای متعال در قالب نقمت عیان شود، در قالب بلا عیان شود. وقتی اینجوری که فهمیدیم، این هدیه ای رو که در خونیم و تحویل دادن، یه ذره یک کمی از اون خوردیم، دیدیم تلخه. اگر ما باشیم و بدون اون معرفت که ممکن است از رحمان و رحیم نیز تلخی فرود آید، بلا فاصله خواهیم گفت که اینا دیگه چی بود که برای ما آوردن؟ هم خودشونو به زحمت انداختن، هم ما را به زحمت انداختن. ای کاش نیاورده بودن، ای کاش نبودن که چنین چیزی بیارن، به خاطر اینکه نمیدانیم. پس این رفتاری که ما از خودمون نشون میدیم، یعنی اعتراض میکنیم، یعنی شکوه میکنیم، یعنی سپاسگزاری نمیکنیم، چون قضایی که آمده از تلخ است به کام ما. ولی اگر این فهم رو داشته باشیم که ممکن است از رحمان رحیم نیز قضای تلخ فرود آید، به هزار یک دلیل مصلحت و حکمت که در جای خود باید گفت، که همه این هم ناشی از محبت خدای متعال به بندگانش است. اگر این رو بدونیم، رفتار ما تغییر پیدا میکنه. دیگه نمیگیم که این چه قضایی است، میگیم حتما در آن حکمتی وجود دارد، حتما در آن مصلحتی وجود دارد و پس ممکنه که این معرفت ها به نوعی در اعمال ما هم تأثیر گذاشته باشن، ولی اون ارزشی که ناشی از آن معرفت است غیر از ارزشی است که به دنبال این عمل رخ میدهد و پدید میآید. پس برخی از علوم، آنها که مربوط به مبادی ایمان، مبانی ایمان، باورها و مانند اونهاست، یعنی شناسایی حقایق و واقعیت‌های عالم است، اینا ارزش ذاتی دارد، خواه در مرتبه عمل مؤثر باشند، خواه در مرتبه عمل مؤثر نباشند. یک دسته دیگر از علوم و معرفت‌ها هست که اینها اصلا ارزششون به خاطر عملی که پشت سرشون هست. اینکه فرمودن که عالم بلا عمل مانند درخت بدون ثمر است، عالم بی عمل مانند زنبور بی عسل است. اینا حرفای درستی است، ولی بدونیم که مقصود از اون علمی که اگر عالمی داشته باشد و بدان عمل نکند مانند زنبوری است که نیش دارد نه عسل، علم مربوط به عمل است، نه علمی که ارتباط با کشف حقایق عالم داشته باشد. البته مثالی رو که در آغاز خدمتتون عرض کردم، خب هم معرفت حقیقی است و ارزش ذاتی داره و هم به نوعی با عمل ارتباط داره. در خیلی از موارد ممکنه هیچ ارتباطی نداشته باشه. سیر در اسماء الهی برای آنان که اهل سیر و سفر در مرتبه اسماء هستند، این ارزش ذاتی داره، ولی اینکه هیچ ارتباطی هم با اینجا نداره. یعنی وقتی کسی که در اسماء الهی سیر میکنه، مثلا در حوزه و قلمرو اسم علیم الهی سیر میکنه، تماشا میکنه، مشاهده میکنه، وقتی که اونا رو مشاهده میکنه و مظاهری که این اسم در جهان طبیعت داره رو مشاهده میکنه، آنچه که میبیند تفاوت است و تفاوت شباهت نمیبیند، تا اینکه بگه خیلی خوب، آنچه را که ما اونجا دیدیم سبب می شود که وقتی اینجا اومدیم بگیم ها اینا مظاهرش هستند، بنابراین این مظاهر رو باید نسبت به اینا چنین کنیم و چنان کنیم. اگر کسی اهل سیر بالاتر از اسما باشه، کاملا آنچه که می یابد و می فهمد بی ارتباط با مرتبه طبیعت است، تا چه رسد به این که عمل هم به دنبال داشته باشد. این احتمال یا این جهت هم وجود دارد که انسان‌ها در مرتبه نفسانی با هم دیگر تفاوت دارن، تفاوتشون هم مربوط معرفتشون هست. پس اگر در این گونه مباحث تا اینجا هم که داشتیم، حالا چه نهج البلاغه چه جاهای دیگه، مباحثی رو مطرح کردیم که به نوعی جنبه‌های معرفتی را مورد تأکید قرار میده یا تقویت میکنه، این بدین خاطر است که تفاوت آدمیان در مرتبه نفس به این خواهد بود. اگر آنچه را که میدانیم و میشناسیم و خوندیم و در دفتر و کتابون ثبت کردیم همان باشد که همگان میدانند و گفتند و شنیدند، این اصلا مرتبه نفس نمیرسد، تا چه رسد به آن که عامل تفاوت میان نفوس هم باشد. اینکه اکثریت خلق خدا از انتهای همین عالم دچار سختی و گرفتاری هستند تا برسند به عالم قیامت، به عالم قیامت رسیدن میان راحتی نیست که. دنیایی رو که مزبله عالم هستی است، یه ساختمون 200 متری 300 متری یه سطل زباله داره، این 300 متر با ارتفاع 3 متر یعنی 900 متر فضا داره، 900 متر فضا، سطل زباله چقدره؟ یه متر میشه؟ یه متر که میشه سطل زباله شهرداری؟ 900 متر به نیم متر، به کمتر از نیم متر. تازه این جهان طبیعت حکمش اینه که چون جهان خودش، این جهان خودش در حکم زباله دونیست، آدم هایی هم که اینجا زندگی میکنن به نوعی با همین زباله ها سر و کار دارن، زباله هاشون هم زیاد هست، ولی در یه عالم دیگر یه کسی در ملکوت زندگی کنه، اونجا اگر کسی توی خونه زندگی کنه که 100,000 متر باشه، اگر سطل زباله داشته باشه به اندازه یه بند انگوش بیشتر نیست. اگر اینجا میبینیم که سطل زبالش اقلا 1,000 به 2,000 میشه، به این خاطر است که اینجا زباله فراوونه. یعنی آنچه را که ما در این عالم میبینیم قسمت اعظمی زباله است، آنچه که زباله نیست اندک است. اونی که زباله نیست در اینجا چه اندازه است؟ تقریبا مثل اینه که بگیم هیچ. چه میوه ها، چه خوردنی ها، چه دانه ها، چه گوشت ها، چه همه اینها، اینا در واقع زباله هاست. منتها بعضی ها شروع ما خود رو میدونیم، اما اول پوستش رو میکنیم میندازیم سطل زباله، اینا رو شناختیم، اونی نمیشناسیم هم بعد از مدت دیگر تو سطل زباله، اونی باقی مونه چیست؟ بفرمایید یه قدرش خون در بدنمون، یه قدرش آب در بدنمون، یه قدرش گوشت در بدنمون، اینا رو چیکارش میکنیم؟ اینا رو هم آخر هفته دستی بهش میکشیم، کیسه میکشیم، اینا رو میریزیم دور. اونی که طول میکشه اونا رو بعد از مدتی تبدیل به زباله میشه میره. در جهانی که مزبله عالم است، یعنی چیزی که در اینجا وجود داره مطلوبیت ذاتی ندارد، ارزش ذاتی ندارد، مقبولیت ذاتی ندارد، هیچ کدام از اون چیزهایی که در این عالم طبیعت وجود دارد غایت به ذات نیست، یا اصلا غایت نیست، یا اگر هست بلعرض است. در این عالم و در این عالمی که حکمش اینه، یعنی کوچکترین، ضعیفترین، سخیفترین، پسترین و اخص مراتب عالم هست، تفاوت حقیقی و واقعی میان آدمیان در آن چیزی است که مزبله نیست و در این مزبله نیست و جز زباله های این عالم نیست. یعنی تفاوت بین نیست که چه کسی بیش دارد، چه کسی کم دارد، چه کسی بیش خورده است، چه کسی کم خورده است. چون حالا درسته که ممکنه در اعتباریات خلق گاهی اینجور باشه که هر کس دو تا سطل زباله در کوچه بگذاره میگن ماشاءالله این ببین خیلی وضعش بهتره، دو تا سطل زباله گذاشته. ببین برای این آدمایی که درک و اطلاعشون کمه، نه حالا اینجا، هر جای دیگه هم ممکنه اینجور باشه که در برخی از علوم مانند معانی و بیان مثال می‌زدن که مثلا فلان کس کثیر الرماد است، این خاکسترش خیلی زیاده، خاکستر خیلی زیاده دلالت بر این می‌کند که این غذا خیلی می‌پزه، و الا کسی غذا نپزه که خاکستر نداره، که اون قدیم که با هیزم غذا درست می‌کردن، پس غذا خیلی درست می‌کنه. از طرف می‌بینیم که او هم 1.70 متر، ما هم 1.70 متر، او که مثلا شکمش به اندازه خزانه خدا که نیست، او هم مثل همین ماست. پس این خاکسترهای زیاد دلالت می‌کنه غذاهای زیاد هم خودش نمی‌خوره، یه نفر دیگه می‌خوره، نشون میده که مهمون زیاد داره. این مهمون زیاد داشتن نشون دهنده اینه که این سخاوت داره، این اهل بخششه، سماحت داره. ممکنه که در عرف این چیزها باشه، در میان مردم اینها اعتبار باشه، ارزش باشه. حالا یه بخشش هم البته به صفات نفسانی برگرده، کسی سخاوت داره و اون کسی نداره، با هم دیگه تفاوت دارن، ولی اینکه کسی بیشتر میخوره اون دیگری کمتر میخوره، این دیگه کمال نیست. کسی بیشتر داره اون دیگری کمتر داره، این کمال نیست، چون که نقص هم نیست، نه یکیش نقص دیگری کمال، نه بالعکس. اونی که در این عالم طبیعت در این جهان سبب تفاوت نفوس می شود، تفاوت در مراتب معرفت آدمی است، عمق معرفت ها. ولی اینکه اینها ممکنه به عمل نینجامه، یا اگر به عمل هم بینجامد ارتباطش با عمل با واسطه باشد. آنچرا که در این مدت عرض می کردم خدمتتون و بعد هم خواهم گفت، بیشتر تأکید بر این است که میزان درکمون از معارف الهی رو عمق ببخشیم، دقیق تر به معارف الهی نگاه کنیم. این که فرمود و درستم فرمود که انا بشرون مثلکم، آیا انا بشرون مثلکم در همه مراتب و درجات، یعنی بدنم چون شماست، نفسم چون شماست. وقتی شما میفرمایید که نفس احمق با نفس فهیم اینقدر تفاوت دارد که حلوایی را که هر دو آورده باشن از یه جرم آورده باشن، یکی در عین شیرینیش به لحاظ طبیعی تلخ است ولی اون دیگری شیرین است، نه یکی حلوا آورده باشد یکی تلخی آورده باشد. وقتی اینقدر نفوس اینقدر تأثیر میگذارن، وقتی که نفوس مانند معادنن، چگونه میشود که معدن طلا و معدن زغال سنگ هر دو مانند همدیگر باشد؟ امکان پذیر نیست. پس مرتبه نفس پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله و خاندان پاکش با دیگران و همچنین محبانشون با دیگران این تفاوت رو دارد. به مرتبه قلب برسیم دیگه کاملا روشن هست. آیا مرتبه قلب حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و آله همانند قلب دیگران هست؟ اگر اینجور بود که بر همه ما قرآن نازل شده بود که سببیت فاعلی برای نزول و انزال قرآن که ناقص نیست، اون تمامیت دارد، قابلیت وجود ندارد. آنچه که از خدای متعال نازل می شود از ازل تا به ابد به یک منوال بدون تغییر و تحول پیوسته در حال نزول بوده است. قلبی می خواهد که این رو دریافت کند، این امواج پیوسته در عالم پخش می شود و می شود و خواهد شد از ازل تا به ابد، مال امروز و دیروز نیست. منتها ما امروز یاد گرفتیم دستگاه رادیو درست کنیم، این امواج پخش شده رو چند تاشو بگیریم. قلب حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و آله محط قرآن است، محل نزول قرآن است. خب قلب بنده و دیگری و دیگری که اولا اصلا معلوم است قلبی وجود داشته باشه، برفرض که قلبی وجود داشته باشه، مرکز توهمات است، تخیلات است، اون هم از نوع شیطانی و مانند اون، نه از توهمات و تخیلات ربانی. خب این دوتا چگونه میتواند مثل هم باشد؟ دیگه یه مرتبه روح رسیم که دیگه چیز برای گفتن نیست. اگرچه خب آنچه که در معارف الهی و شرح و توضیع کلمات پیامبر، خاندان پیامبر، خدای متعال و اولیاء خدا گفته شده است، خوب گفته شده است، اجرشون محفوظ، خدای متعال هم پاداش نیک بهشون خواهد داد. و اگر همونها رو بخوایم تکرار کنیم و همونها رو بگیم، معناش اینه که ما آدم امروز نیستیم، ما اهل زمان خودمون نیستیم. یعنی اگر وقتی قرآن رو که تفسیر میکنیم دقیقا همون رو بگیم که فلان مفسر عالی قدر و بزرگ در 500 سال پیش گفته، ما آدم امروز نیستیم. یعنی ما داریم در 500 سال پیش زندگی میکنیم و حال اون که این 500 سال گذر باید تفاوتی در ما و در خلق ایجاد کرده باشه. اگر حدیث رو شرح میکنیم دقیقا همون جور بگیم که فلان محدث بزرگ در شرح احادیث در قرن 10 و 11 بیان کرده. خب اگر ما خیلی خوب بگیم میشیم مال قرن 10 و 11، ولی که ما در قرن 15 داریم زندگی میکنیم. و طبعا انتظار هم میره کسی که 10 سال بعد به معارف الهی میپردازه مناسبه با 10 سال بعد بیان کنه، و اگر کسی 20 سال بعد میخواد توضیح بده و 20 سال بعد باید توضیح بده. نتیجه اینه که به اعتقاد بنده همینطور که داریم یک حالا برخی بحثامون مختصر هست و کوتاه، مثل اینکه این خطبه رو شروع کردیم، حالا یه مدتی سالی مثلا گذشته تا اینکه به اینجا رسیدیم، ممکنه سال دیگری هم بگذره، حالا در یکی دو سال خیلی تغییر و تحول ایجاد نشه، ولی اگر کسی بخواد نهج البلاغه رو تفسیر کنه، این اگر بخواد تفسیر کنه از 30 سالگی باید شروع کنه، همینطور بگه تا کی ادامه خواهد یافت، یقینا تا آخر عمرش طول خواهد کشید. این اگر دقیقا همون گونه که در آغاز عمرش داشت شعر میداد توضیح میداد، در آخر عمرش هم بگه حکایت داره که زمان گذشته و همون سرجی اولش هست. و حال آن که ما رو در جهان متغیرات و متحرکات نیاورده اند که ثابت بمونیم، ما رو در این جهان آوردن که حداقل تحت تأثیر عوامل بیرونی و قطعی و ضروری بل اجبار و الزام متغیر بشیم و تغییر کنیم. پارسال یه جوری بودیم که هنوزم همون جوریم، سال بعدم همین جور هستیم. یه کادر ما در ملکوت زندگی میکنیم، در جهان طبیعت نیستیم. جهان طبیعت خود عین سیلان است، موجوداتی که در این جهان وجود دارن باید عین آب رودخونه باشن، پیوسته در تغییر و تحول و منتقل شدن باشن. این که فرمود که اگر کسی دو روزش مثل هم باشه، یعنی چرا؟ اگر تو دیروز و امروزت مثل هم هست، این مقبونه. اگر اینجوره حکایت دو تا همون دیروزی امروزت نیومده، ولی که امروز گذشت. امروز با دیروز تفاوتش اینه که این جهان تغییرات همه جانبه رو پذیرفته است. ما اگر میخواستیم تغییر نپذیریم اینجا نمیومدیم. آمدنمون اینجا، خب بالا میفرمایید که ما اومدیم اینجا عبادت کنیم. عبادت یعنی همین تغییر و تحول و سیر و سلوک و حرکت کردن از نقطه‌ای و رسیدن به نقطه دیگری. پس دو آنش نباید ثابت باشیم. البته برای ما خیلی مشکله بگیم که اول نماز گفتیم الله اکبر با فهمی معرفتی و ادراکی شروع کرده باشیم، وقتی مثلا رکعت آخر میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اصلا همه اون چیزی قبلا گفته بودیم رو تغییر داده باشیم، اونچنان تغییر پیدا کرده باشه که بعد از نماز خجالت بکشیم، واقعا این چه نمازی بود که ما خوندیم؟ اون تخیلات چی بود؟ اون توهمات چی بود؟ اون حضوری رو که احساس می‌کردیم اونا که به درد نمی‌خورد که یه بار دیگه خدا رحمت کنی که از اساتیدمون، ایشون از استادش میگفت که مرحوم سید احمد خانساری همین چند سال پیش از دنیا رفت، شاید 15 سال 20 سال پیش از دنیا رفت، ایشون نقل میکرد که یه بار دیگه خدمتتون گفته بودم که ایشون 3 بار در طول عمرش همین نمازهاشو قضا کرده، یه بار مثلا تا 40 سالگی رسیده فکر کرده که عجب ما نمازا میخوندیم و اون نمازهایی رو که مثلا 15 سالگی 20 سالگی 25 سالگی 30 سالگی خوندیم، آخه اون که نماز نبود که، چرا با فهم حالاش داره مقایسه میکنه؟ گفت شروع میکنیم نمازها رو قضا کردن. خب از 15 سالگی تا 40 سالگی 25 سال نماز قضا میخواد انجام بده، نمازها رو قضا رو انجام داد، شد میدن 55 سال 60 سال. وقتی اینجا کریستی که عجب نمازا ما خونده بودیم و با فهم حالاش داره مقایسه میکنه، گفت این که نماز نشد که، ولی بار دوم شروع کرد نمازها رو قضا کردن. این بار چند سال؟ فرض کنید از 50 سالگی 15 سالش در برید میشه 35 سال نماز رو قضا کردن. نماز رو قضا کرد و تا به پایان که رسید باز خودش 18 سال طول کشید تا که 35 سال نماز رو، همه کارهای روزانه‌ش رو داشته باشه، فعالیت اجتماعی رو داشته باشه، در این حال 30 سال 35 سال هم نماز رو قضا به جا بیاره. وقتی نماز رو که انجام داد و تمام شد، بعد باز به حال خودش نگاه کرد که عجب این چه نمازی بود ما خوندیم. برای بار سوم، نمیگن تا سه نشه بازی نشه، برای بار سوم استاد ما میفرمود که چون بار سوم نماز رو شروع کرد دیگه پایان نرسید، عمرش تمام شد، حدود 80 سال عمرش بود، شاید بیشتر شده چند سال. خب حالا اگر کسی یه قدری دقیق‌تر باشه و احتیاط اینگونه رو داشته باشه، کار این کار نداری مطلوب هست یا مطلوب نیست، در حوزه معرفت یه چیزی دیگری باید گفت. اگه کسی همین نماز رو که خوان، همین رکعت اول خون، در رکعت دوم باید تغییر پیدا کرده، زمان تغییر پیدا کرده، همه عالم تغییر پیدا کرده، از اون لحظه ما گفتیم الله اکبر، صدها هزار ملک از اعلی علیین اومدن اینجا، صدها هزار مأموریتشون تمام شده رفتن بالا. این رفت آمد که رفت آمد کوچه و همسایه و بقالی و مغازه مانند اینها نیست که، ملائکه الهی وقتی نازل شدن چیزها با خودشون آوردند و اونها که صعود پیدا کردن وظایفشون انجام دادن، تکمیلها رو انجام دادن، نقایص رو ضعف‌ها رو بدی‌ها رو برداشتن دارن میبرند که در کمون خودش و در جایگاه خودش قرار بدن. گفتن سجین هست. خب وقتی که این همه تغییرات در این یک رکعت نماز ما اتفاق افتاده، اگر ما هیچ تغییر نکنیم، حکایت داره اصلا ما مطابق با اهداف و غایات و اغراض خلقت حرکت نمی کنیم، بنابراین مقبونیم. این دو روزمون مثل هم باشه، یکم دقیق‌تر بگین کسی دو ساعتش مثل هم باشه، کسی دو تا 10 دقیقش مثل هم باشه، خب دیگه حالا بعضی هستن دو تا یه دقیقشون مثل هم باشه مقبول هستن، دو تا یه ثانیه هم باشه میتونه، چون در این یه ثانیه هم خیلی اتفاقا افتاده. خب البته چه اتفاقاتی افتاده ما دیگه وقتی میخوایم بگیم آخرش میگیم که بله ملائکه اومدن و ملائکه رفتن، بعد هم میگیم خب حالا باشه، کاری کارکاسبی که ندارن، پیوسته میان و میرن، ما چه میدونیم که حالا اینا اگه نیومده بودن چی میشد، یا حالا اومدن چه شده است. بالاخره این عالم عالم تغییرات پیوسته است. وقتی عالم تغییرات پیوسته که باشه، اگر کسی تغییر نکرد، حکایت داره که در زمان خودش قرار نگرفته. کسی در زمان خودش قرار نگرفته، حکایت داره در این جهان طبیعت وارد نشده. وقتی وارد نشد، سیر و سلوک هم نخواهد داشت، به قایت خودش هم تکمیل نخواهد شد. تکمیل که نشد، تکمیلش میکنند. اینکه اکثریت خلق در این دنیا تکمیل نمیشن در عالم برزخ. از همین وقتی جان میخواد بده، اونقدر مشنمالش میدن که بعدش عذاب قبر همینطور ادامه بده تا میرسن به قیامت. وقتی به قیامت که رسید، حالا اون کسانی که محبان خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله و همچنین شیعیان امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هستن، اونجا مورد شفاعت قرار میگیرن. بقیه میگن هنوز باید اینجا خیلی معطل میشی. در عالم قیامت هم دوباره اینا مشنمال میشن، در جهنم مشنمال میشن. چرا؟ به خاطر اینکه تو زمان خودشون حرکت نکردن. آنجا که میبایست حرکت کنن حرکت نکردن، آنجا که میبایست رشد کنن به کمال برسن به کمال نرسیدن. چرا نرسیدند؟ بدین خاطر که فهمشون از خودشان، از هویتشون، از انانیتشون، از چیستیشون یا کم بود یا چنان کم بود که در حد نبودن صفر. پس یکی از هدف‌هایی که مهمترین هم هست در این گونه مباحث اینه که مانند همگان نیندیشیم، قدری عمیق‌تر فکر کنیم. فکرمون، عقلمون برای ما حجت است. چون ما در فروعات که کار نمی‌کنیم که بگیم خب یا باید مجتهد باشی، یا اگر مجتهدی مجتهد، اگر نباید به مجتهدی مراجعه کنی، مرجع تقدیر. اون مربوط فروع است. ما که با فرو کار نداریم، ما اون چرا که میپردازیم به نوعی به ایمان و مبانی ایمان ارتباط دارد. این که قنا چیست، این که قنا با فقر چه تفاوت دارد، اینا ربطی به فرو ندارد. اینا مربوط اصول است، مربوط فهم است، مربوط ایمان است، مبادی ایمان است. بنابراین در این گونه موارد ما مجاز نیستیم به کسی مراجعه کنیم و متکی به او باشیم و اون چرا که او میگه همون رو بشنویم و به کار ببندیم. در خیلی از موارد به کار بستنی نیست، تازه اگر باشم حوزه تقلید نیست، اینجا حوزه تعقل، حوزه تفکر، حوزه تدبر. در اینجا همه مثل هم هستن. البته استفاده کردن از تجارب دیگران خیلی خوبه، بدونیم که مثلا دو قرن پیش درباره قنا چه گفتن، درباره فقر چه گفتن، درباره اقتصاد چه گفتن، 5 قرن قبل هم چه گفتن، 10 قرن قبل هم چه گفتن. حالا آخرش هم نگیم خیلی خوب دیگران چنین گفتن، ما هم همونا رو می‌خوایم بگیم. خب اگر اینجور شد که اینجا چه کار می‌کنید، در این عصر و زمان چه کار می‌کنید، در این قرن و این شرایط چه کار می‌کنی، شما انگار در سالیان قبل زندگی می‌کنی. ولی که هیچکدومون قبول ندارین که ما در سالیان قبل زندگی کنیم. ما حتی دقیق‌تر یا بزرگتر خدمتتون عرض کنم که اینکه خیلی‌ها مثلا ممکنه که به ذهنشون برسه که ای کاش 1000 سال پیش بودن، ای کاش 2000 سال پیش بودن، ای کاش به فرمان دقیق‌تر خدمتتون عرض کنم که ای کاش در قرن دوم و سوم بودن، ائمه معصومین علیهم السلام رو مشاهده می‌کردن، زیارت می‌کردن. خب برای ما که مخصوصا نه که یه تعبیرهای لطیفی هم داریم که یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما، یا افوز معکم، ای کاش با شما بودم. بعضی‌ها خیال میکنن که اصلا چی ایراد داشت که ما هم در سال اول هجری در مدینه منوره در حضور پیامبر بودیم، چقدر خوب بودا، چقدر عالی بود. اینا این تعبیرهای یا لیت میکنیم کنتم معکم یا کنا معکم، اینا تعبیرهای نمادین است برای این که خط گم نشه. و الا کم نبودن که همراه پیامبر بودن، همراه امیرالمومنین بودن، همراه امام حسن، امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین، همه بودند. مگه نبودند؟ کاری کاش ما یه نفرم اونجا بودیم، حالا اگر بودیم چه اتفاقی میافتاد؟ جز این که این همه حضور رو ادراک کردند و روسیا شدند. حالا اگر ما بودیم مطمئن این که روسیا نمیشدیم؟ یا فکر میکنیم که ما حتما جای دو تا گوش 4 تا داریم، اونا گوش کم داشتن؟ نه، اونا رو هم گوشاشون اندازیم ما بود، اونا هم چشماشون اندازیم ما بود، اونا رو هم اگر میبینید فهمی متفاوت از دیگران پدید آمده است، این گذر زمان خیلی مؤثر بوده. نسل بعدی آنچه را فهمیدند بر فهم نسل قبلی افزودند، نسل سوم بر دوم، چهارم بر سوم، پنجم بر چهارم، همینطور نسل‌ها آمدند و رفتند و فهم را افزودند. تا ما وقتی که اینجا هستیم میتوانیم آثار فکری و نتایج فکری یک عالمی را که بزرگترین عالم هم باشد در هر بخشی، مفسر بزرگ باشد، حکیم بزرگ باشد، فقیه بزرگ باشد، میتوانیم در 4-5 سال همه اطلاعات و فکری رو جمع کنیم یک جا، نه فقط حفظ کنیم، بفهمیم و بعد هم بگیم اینجاش ایراد داره. اجتهاد یعنی همین، اینجاش ایراد داره. اظهار نظر کنیم، اظهار رأی کنیم. اینکه میتونیم بگیم اینجاش ایراد داره یعنی ما به یک درجه از ارتقاء فهم و فکر رسیدیم که قبل نبود. جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن، آنگاه که همه تشنه‌اند سیراب باشید. یعنی عقب‌تر بودن مطلوبه. تا کجا؟ اگر ما روایات نداشتیم میگفتیم خوشا به حال اون کسانی که آخرین روز این جهان طبیعت اینجا زندگی میکردند. منتها چون روایات داریم که عصر ظهور از دوران طلایی بشریت است، از آغاز تا انجام، به گونه ای که آن کسانی که در رجعت می آیند برای مشاهده این دوران طلایی می آیند، یعنی آن چرا که عمری زحمت کشیدن، کار کردن، تلاش کردن، مجاهده کردن، جنگیدن، صلح کردن، تا اینکه ثمرات لطف و برکات رحمت الهی رو در این جهان مشاهده کنن، نشد، در دوران طلایی باز می گردن برای اینکه مشاهده کنن. بنابراین یکی از معانی، حداقل معنای عرفیش که برمیگردن، میدونین کسانی که در زمان ظهور حضرت صلوات الله و سلام علیه باز میگردن به این جهان برای استکمال نیست، استقلال امکان پذیر نیست، نمیان که نمازهای نخوندشون رو اینجا مثلا قضا کنن، یا نمازهای خوندشون رو دوباره قضا کنن، یا نمازهای مستحبی و فوت شده رو حالا انجام بدن، اصلا برای این نیست. بلکه اگر رجعت به همین معنا باشد که دارم خدمتتون عرض میکنم و تفسیر متعارف اینه که همین آدمیان برمیگردن برای اینکه مشاهده کنن دوران طلایی و به بار نشستن زحمات و تلاشهای همه انبیاء الهی را، به تعبیر دیگر دوران ظهور رحمت رحمانیه الهی و جمال جمیل خدای متعال در این جهان را البته دیدنیستا، دیدنی است، ولی این که آیا دیدنی تر است از آنچه که در ملکوت رخ میده یا نه، دیدنی تر است از آنچه که در جبروت ظاهر است یا نه، اینه نه فقط نمیتوان جواب مثبت داد بلکه جواب منفی است. این جهان طبیعت را هر چه که زیبا باشد، به تعبیر دقیق‌تر خدمتتون عرض کنم که اگر خدای متعال با پای خودش در این جهان طبیعت بیاید و خود را در قالب‌های این جهان طبیعت بنمایاند، که البته می‌نمایاند، این که میگیم اگر بیاید نه اینکه نیامده است، اگر او نیامده بود که اصلا عالمی نبود، که به گونه‌ای که به هر چه که نگاه کنیم آن را یا وجه او بدانیم، یا آیه او بدانیم، یا ظهور و تجلی او بدانیم. حالا اینو مقایسه کنیم با ملکوت، نسبت معقول ریاضی نخواهد داشت. تعبیر دیگر خدمتتون عرض کنم اینه که اگر کسی یک عمر 70 سال 80 سال، یه عمر طولانی 1000 ساله رو در نظر بگیرین، 1000 سال در این جهان طبیعت همه تجلیات خدای متعال را تماشا کند، مشاهده کند، به گونه ای که نه وصفی از اوصاف خدا، اسمی از اوصاف خدا در اینجا تجلی نیافته باشد و نه تجلی و ظهوری از این تجلیات هم مخفی شده باشد. کسی بعد 1000 سال در این جهان طبیعت پیوسته و مستقیم به جمال و جلال الهی و لطف و رحمت الهی و وجوه و تجلیات اون مستقیم تماشا کند و نظر کند. این برابر است با چه اندازه نظر و تماشا به تجلیات الهی در عالم ملکوت؟ برابر است، حالا دیگه یک کلمه بگیم برابر است با 1 ثانیه. یعنی کسی در عالم ملکوت 1 لحظه او 1001 اینقدر جمال الهی رو در عالم ملکوت تماشا کرده باشد، این عمیق‌تر است، گسترده‌تر است، لذیذ‌تر است، تام‌تر است، مطلوب‌تر است از 1000 سال مشاهده جمال جمیل تام و تمام گسترده الهی در جهان طبیعت. جبروت نسبت به ملکوت همین حکم رو دارد. به همین خاطره که رجعت را باید به گونه دیگری تفسیر کرد. خب پس مقصد این بود تا اینجا رو که میخوام یه قدری نگاه دقیق تر به معارف الهی داشته باشیم. این نگاه دقیق تر به معارف الهی هم ارزش ذاتی دارد. ممکنه که در برخی از موارد خطا رفته باشیم، انشالله آیندگان میان اصلاحش میکنن. ما برای عصر زمان خودمون بسمون هست، دیگران برای عصر زمان خودشون که باید عمیق‌تر و دقیق‌تر باشن البته اشکالات رو، خطاها رو اصلاح کنن، چنان که در این عصر باید خطاهای پیشینیان اصلاح شود. خب با این وقت چند تا روایت براتون میخونم که حتما باید چند تا روایت رو بخونم. روایتی رو که انتخاب کردم برای مصداق قنا و اسراف در عصر امام صادق علیه السلام هست. یه جایی در یکی از همین جلسات گذشته توضیح دادم که ما ضمن این که روایات و سخنان پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام را بر دیده منت می دهیم، بر چشم جانمون می دهیم، بلکه همه وجودمون رو فدای سخنان اونها می کنیم، در حضور اونها و در بودن سخنان اونها نه فقط حرفی نمی زنیم بلکه اجازه حرف زدن هم به خودمون نمی دهیم، همه افتخار ما این است که سخنان اونها رو بفهمیم. ولی یه نکته و اون اینه که در فهم اونها باید بکوشیم، همان گونه نگوییم که دیگران و جلوتر از ما گفتند. تفاوت آدمیان در این است، تفاوت عالم با عالم در همین است، تفاوت متفکر با متفکر دیگر در همین است. اگر بر همین اساس وقتی که مثلا سنن النبی رو مطالعه می فرمایید، این خیلی خوب، ما به عنوان امت پیامبر به عنوان شیعه امیرالمومنین علیه السلام، ما میخوایم سنت های اون حضرت رو عمل کنیم. توجه داشته باشید که سنت های اون حضرت در آن عصر چیزی بود، در عصر دیگری ممکنه چیز دیگری باشد. الزاماً همه سنت ها و آداب و عادات و رسوم و فعالیت ها و کارهای اونها در همه زمان ها برابر نیست. اگرچه خودشون هم فرمودن در برخی از موارد هم تصریح هم کردن، ولی انگار گوش ما به این راحتی فرو نمیره. جمعی از اینکه حالا همین الان هم یا حالا در طول این تاریخ با شیعیان و علما با صوفیه مخالف هستن، باز خیال میکنیم صوفیه وقتی گفتن یعنی اونی که اول بوده تا آخر خط، همه چون اسمشون مشترکه، انگار اصلا اشتراک لفظی هم نخوندیم. دو واحد منطق خوندن هم انگار برای همه ضروری است. یعنی مغازه‌دار میخواد مغازش رو بچرخونه، باید دو واحد منطق بخونه، حداقل منطق یک رو باید بخونه تا بفهمه که این لفظ صوفی در یه زمان یه معنا میداد، یه مصداق داشت، در زمان دیگر، زمان دیگر، زمان دیگر، و همینطور ادامه بدید. اکثر الفاظ همین گونه بودن. این جمعی از صوفیه که خب حالا خیلی آدمای خوشفهمی نبودن، بلکه در حضور امام این گونه اعتراض میکردن، حکایت داره که آدمای منجمد و بسته و متحجری بودن، خدمت امام صادق صلوات الله سلام علیه رسیدن، عرض کردن که ابن رسول الله، ما چه به تو نگاه میکنیم شباهتی به فرزند پیغمبر نداری؟ خب اون اجدادت نگاه کن چه جوری زندگی میکردن. حضرت فرمود اونا چه جوری زندگی میکردن؟ میگفت که جدت امیرالمومنین نگاه کن چه لباسی میپوشید، لباسش پشمینه بود. چرا شما لباس پشمینه میشین؟ لباس فاخری پوشیدی که ما خوابش هم ندیدیم. آن حضرت غذا خوردنش رو که دیدی که چجوری غذا میخورد، کمترین غذا رو، خب شهرت داره که نان و نمک. یه جایی هم اگر مثلا یه غذای دیگری نان و نمک شیر هم بود، حضرت فرمود که میدونی که من هیچ وقت دو غذا نمیخورم، یکیش رو بردار، حالا دو تا خورش نمیخورم، یکیش رو بردار. رفت نمک رو برداره، فرمود که نه نمک بگذار باشه، شیر رو بردار. خب این چجور غذا میخوری که من میبینم که بوی پختنی از خونی تو میاد، معلوم میشه که آبگوش درست میکنی، حالا هر روز نباشه یه روز در میونی رو آبگوش میخوری، در حالی که جدت امیرالمومنین اصلا آبگوش رو مگر کسی وقتی تعارفش میکرد، وقتی دعوت میکرد، گاگای دعوتی وجود داشت، کله پاچه میخوردن. فرمود مگر اینجوری میخوردن؟ آخه من چه به تو نگاه میکنیم به حال تو تأسف میکنیم که آن امیرالمومنین با این فرزند. حضرت فرمود که خود این آدم جاهله، چی بهش بگی؟ این اگه اهل فکر و فهم باشه که تو زمان خودش باید حضور داشته باشه، اینه رو باید خودش بفهمه. بدترین عذاب آن است که عالمی گرفتار جهال شود، فهیمی گرفتار انسان‌های احمق شود، عذاب الهی است. حضرت فرمود که همین جدم امیرالمومنین که درود و صلوات الهی بر او باد در اون عصر زمان مناسب و عصر خودش زندگی میکرد، امیرالمومنین وقتی که از در خونه که میومد بیرون، مقابلش کیا بودن؟ اصحاب صفه. اصحاب صفه کی هستن؟ کسانی هستن که زیر پوششون زمین است، بالا پوششون آسمان است. خیلی هاشون در حد یک لباسی که بتونن راحت رفت آمد کنن، لباس راحت رفت آمد کنن، نه اینکه عبا و قبا و زیرپوش و پیران اینا که نبود که، نه، در حد یه پارچه‌ای که به گرد کمرشون ببندن، با این حد هم به اندازه کافی نداشتن، همیشون زمین نشسته بودن بندگان خدا، یا اگر پامی شدن هم به زحمت در رفت آمد بودن. خب دیگه خوردنی که کاملا حکمش روشنه که جدم امیرالمومنین تو این عصر زندگی میکرد. مسلمان ها فقیر بودن، ناتوان بودن، نداشتن، ولی این عصری که ما داریم زندگی میکنیم، نگاه کن تو شهر ما چند تا قصایی میشه، با این رو کی میخوره؟ همین مردم دارن میخورن. وقتی که سطح زندگی در شهر تغییر پیدا کرده، طبعا اگر دنبال سنت میگردیم به روح و محتوا و فهوای سنت باید مراجعه کنید. پس اگر فرمود که اگر دیدیم که حضرت نان و نمک می‌خورده، در این عصر اگر کسی نان و نمک بخوره، حتما باید چهار تا آدم عاقل پیدا بشن اینو به روانشناس نشونش بدن. این آدم عاقل نیست. اگر این بدونه که نه اینکه نان و نمک بخوره، بلکه اون یه مقدار نمک هم بیشتر بخوره، گرفتاری های بسیار زیادی داره که ده نفر دیگه باید هر روز برنش دکتر برش کردنم بیارن، نباید بخوره. زمان رو باید نگاه کرد، مکان رو باید نگاه کرد، کسی در منطقه گرمسیر زندگی میکنه، کسی کاری انجام میده که پیوسته عرق میریزه، نمک بدنش خارج میشه، با کسی که عرض کردم خدمتتون که همیشه تو سایه نشسته، همیشه جلو کولر نشسته، زمستون جاش گرمه، تابستون جاش خنکه، این دیگه نمک خوردنش کجا بوده؟ بله، مگر اینکه بخوره دم ساعت یه نفر بیاد فشارش رو کنترل کنه، مثلا زده بالا 20 رسید، 18 رسید، 100 رسید. باید تابع سنت باشیم، ولی روح سنت و محتوای سنت و مغز سنت که این عصری است و زمانمنده. روایت رو بخونم. ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن که بر حسب نقل، لیس فی ما اصلح البدن اسرافون، هر چه که به مصلحت بدن باشد، برای بدن سودمند باشد، به صلاح بدن باشد، این اسراف نیست. پس اگر در یک زمانی اگر کسی کمترین مثلا امکاناتی رو استفاده میکرد در زمان خودش اسراف بوده، امروز اگر کسی کاری انجام میده که به مصلحت بدنش هست، به مصلحت بدنش باش خوردنه، خب اگر شرایط زمان رو باید نگاه کرد. پیوستن نگیم که اون قدیم مردم 6 ماه یه بار گوشت هم نمیخوردن سالم بودند، امروز که اینجوری نیست. بدنهایی که عادت نداره، بدنهایی که بسیاری از مواهب طبیعی رو نداره، بدنهایی که اون سابق تهران که بنده حضور داشتم میگفتن که تهرانی ها از بس دود دم زیاد هست، به طور متوسط بدون اینکه کسی سیگار بکشون، دودی که توی ریاشون میرسه انشاء میکنن برابر با 6 بسته سیگاره، حالا هرچی که از سیگارهای تهران کلج بهش میگفتن، یعنی تهران که روشن کنی کلج تمام میشه. خب این کسی که تو این محیط طبیعی زندگی میکنه که پیوسته دود داره میخوره، خب حتما باید دادم یه چیزی داشته باشه که خونش رو تصفیه کنه، ریاش رو اصلاح کنه، بدنش رو برای این غذای امروز غذای اون زمان نیست، بقیه موارد هم همین گونه. اگر امروز کسی اهل ورزش باشه، ورزش هم هزینه داشته باشه، برای بدنش سودمند باشه، این لازمه، این اسراف نیست. اگر کسی بفرمایید که امکاناتی رو که داره استفاده میکنه برای بدن سودمند باشه، زیاده روی نیست. انما الاسراف، اسراف مال چیه؟ فیما افسد المال و اضر بالبدن، هر چیزی که مال رو هدر میده، چیزی که برای بدن ضرر داره، اینشون اسراف، یعنی پرخوری میکنه. انما الاسراف فی ما افسد المال و اضر بالبدن، چیزی که مال رو هدر میده، یعنی وقتی نگاه میکنیم میگیم چه کاری بود کردیم، این مال میتونست در جای بهتری استفاده بشه، استفاده نشد، یا بدن ضرر بزنه، به بدن دیگه کاملا روشنه کجا ضرر میزنه. هر روز غذاهای مثلا باز در همین عصر زمان رو داریم میگیم، اینکه فعالیت های بدنی به حد اقل رسیده، اگر کسی چند قدم پیاده روی هم نره، خیلی از 50% جامعه خانم ها که اغلب همین گونه هستن، آقایون هم جمع زیادی فعالیت بدنی ندارن، این غذایی که میخورن ذخیره میشه، ذخیره میشه، این ذخیره آخرت که نیست، اینا زیان آور هست، بنا اینا اسرافه. یعنی هر کس باید به خودش نگاه کنه، ببینه که بدن چه اندازه احتیاج داره، حالا یک کم کمتر و بیشتر، ولی دقیقاً هم باز نمیشه که ترازو گذاشت رو ترازو دیجیتال رو نگاه کنیم این که شد 99 گرم یا نشد، اینم لازم نیست، وسواس لازم نیست، ولی نبایدم آنقدر بخوریم که اینا پیوسته. آن که فرمود که سخن از امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هست، حتی در عصر خودشون هم همینطور، در این عصر که دیگه روشن‌تر، فرمود که بدنتون رو قبرستان حیوانات قرار ندین. یعنی اینجور نباش، قبرستان به جایی میگن که یه نفر دفنش کردن، هنوز اولی نپوسیده، دومی هم میره، سومی هم میره، چهارمی هم میره، اینو میگن قبرستان. ولی اگه یه مرده اینجا دفنش کنن، بعد 80 سال بعد یکی دیگه دفن کنن، که قبرستان نمیشه که. گوشتی رو که خورده، غذایی رو که خورده، یا حیوانیاتی رو که خورده، هم گوشت و هم روغن، دیگه چی داره حیوانات؟ حالا لبنیات اینا زودتر، تخم مرغ هم بله، اونم چون دیر هضمه، اینا رو میخوره، اینا تو بدنش هست، هنوز اینا هضم نشده، دومی هم میره روش، این دوتا هنوز تکلیفشون روشن نشده، سومی هم رفته روش. فرمود اینجوری نکنی، اینا اسرافه، اما در حدی رو که بدن احتیاج داره. میگه سوال کردم که قلتو فمل اقتار، خب اسراف که زیاده روی بود، اقتار کم روی است. اسراف رو فرمودین که مال تا هدر نده، چیزی به بدن ضرر میرسونه هم نخور. اقتار و کم روی چیست؟ امساک داشتن چیست؟ بخل ورزیدن به بدن چیست؟ در اون سمت و سوی و ولایت ما میگن که ما آدم نباید که مدیون بدنش باشه، مدیون شکمش باشه، ولی بدنم نه. میگن به همه عالم مدیون باشین ولی به شکمتون مدیون نباشی. در چه صورتی آدم مدیون شکمش هست یا مدیون بدنشه؟ فرمود قال اکل الخبزه و الملحه و انت تقدر علی غیره. کسی که نون و نمک میخوره در حالی که توانایی خوردن بیشتر از نون و نمک رو داره، میگه این اقتاره. این اسمش رو از بخیلا مینویسن. به کی بخل ورزیده؟ به بدنش. یه وقتی نیست، مانند زمان امیرالمومنین، یا به صورت محدود ممکن در هر عصر و زمانی، وقتی نیست نون و نمک میخوریم، نمک هم نبود نون تنها میخوریم، نون هم نبود یه روز در میون میخوریم. اما وقتی که باشد، انت تقدر و علا غیره، توانایی داشته باشی غیر از نون و نمک بخوری، غذات نون و نمک قرار دادی، فکر نکنی که خیلی آدم حسابی هستی. اون گروه اول که زیاده روی میکردن اسرافکار بودن، این گروه هم اقتارکار خواهند بود. قلتو فمل قصد، پس میان کدامه؟ نه زیاده روی نه کم روی، نه مدیون خیش باشیم نه مدیون خلق. میانش. فرمود قال الخبز و لحم و لبن و خل و سمن و همیشه با هم نه مرتن هادا و مرتن هادا. فرمود که نون، گوشت، شیر یا لبنیات، خل، سرکه، سمن، روغن، و حالا اون زمان ظاهرا عسل کم بوده، عسل هم بهش اضافه کنید، اینا رو بخورید. منتها همه رو با هم دیگه نه. گاهی نون و گوشت بخورید. همین عصر زمان ما اینجوری دیگه، حالا درسته گوشتش بیشتر از نونش برای بعضی یا بعضی یا نه، نونش بیشتر از گوشتش، ولی بالاخره مسمای گوشت باشه که بشه آدم قسم حضرت عباس بخوره که گوشت داشت، ولو مثلا 3-4 مسخالی وجود داشته باشه. گاهی نون و گوشت بخوریم، گاهی نون و ماست بخوریم، گاهی نون و عسل بخوریم، گاهی نون و روغن بخوریم یا نون روغنی بخوریم، گاهی نون و سرکه بخوریم، ترشی بخوریم. باز این که میگم گاهی اینجور، نه این که حالا دیگه امروز نون و ماست بقیه دیگه نباشه، یعنی دیگه حالا باز همچی نباشه، شکمون رو سوپرمارکت درست کرده باشیم که دیگه هر چیزی رو که هر کجای پیدا میشه یک سوپرمارکت محله و کوچیکش هم اینجا باشه. این نه، گاهی اینا رو بخوریم، گاهی اینا رو بخوریم، گاهی این دو تا رو با این دو تا، گاهی سه تا، این چهار تا، این پنج تا. یعنی میان روی به این است که هم از نون استفاده کنیم، هم از گوشت، هم از لبنیات، هم از ترشیجات، سرکجات و هم از روغن و مانند اون و شیرینجات. اینا رو گاهی از اینا، گاهی از اینا، حالا اندازش هم دیگه اون که ضرر به مالمون نخورد، ضرر به بدنمون نخورد، که زیاده رویست. کمترم که خدمتتون عرض کردم این مصادیقش تفاوت پیدا کرده. همین مصادیق در زمان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه این گستردگی نبود. گاهی گوش بخوریم، گاهی مثلا روغن بخوریم، گاهی گاهی، این بسا برای زمان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه با اون وضع مالی سخت و اسرتی که وجود داشت ممکنه که اسراف بود. در زمان امام صادق یه گونه است. خب باز وقتی اینا رو میگیم، نه این که دیگه حالا این برنامه غذایی اون باشه در طول هفته، این باز مربوط به زمان امام صادق علیه السلام هست. برای زمان ما تفاوت پیدا کرده. برای زمان ما با چی بخوریم؟ باید از یه متخصص تغذیه برنامه گرفت. باز اینم به این معنی نیست که حالا اونا هم وقتی که می‌نیسن یه قیاب قد و بالای ما نگاه می‌کنن، بعد می‌نیسن 8 دانه پسته، نمی‌دونم 4 دانه مغز گردو، انگار برای مرغ و خروس دارن چیز می‌نویسن. پرنده که نیستیم که دونه دونه حساب کنیم، که باید زندگی متعارف باشه، نه اونقدر که آدم حالا اگرم کسی هم میخواد که مقدار سبکتر بشه، لاغر بشه، این رژیم های غذایی با این شیوه ها اینا چون دوام اولا نمیاره، دوام هم که بیاره مطلوب نیست، که تا آخر عمر رو بهشون میگیم نخودای ما رو برداریم بیارین، بینیم مثلا رفته باشه 8 دونه نخود برداشته آورده، این که مطلوب نیست که. این آدم حکم کلاغ کفته رو پیدا میکنه. نه، یه مقدار فعالیت بدنی رو میشه که اضافه کرد. غذا متعارف باشه، زیاد از حد نباشه، کمیت زیاده نباشه، کیفیت زیاده نباشه، شیرینی زیاد نداشته باشه، روغن زیاد نداشته باشه، ولی در این حال یه کمی هم خودمون تکون بدیم. صبح حالا 10 دقیقه فعالیت کردن، نشست برخاست کردن، دراز نشست کردن، خمارات شدن، این خوبه، کسانی که فعالیت بدنی ندارن، کسانی فعالیت بدنی دارن که در طول روز رو دیگه بیشتر از ورزش دارن میکنن، ولی اغلب که در جامعه ندارن، حتما یه قدری نرمش کردن، ورزش کردن، اینم برای اینه که اون چرا که اونجا ذخیره کردیم اینها جمع نشه یک جا. بالاخره مصداق تفاوت داره، مصادیق فقر و غنا و اقتصاد در عصرهای مختلف تفاوت دارد. در نتیجه امروز اگر کسی برای اینکه به سنت عمل کند، چون در روایت داریم که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه قاطر سوار می شود، این به سنت عمل کردن به این معنی نیست که ما هم این قاطر بخواییم در خونمون ببندیمش. تفاوت پیدا کرده. بعد نگاه کنیم قاطر اون زمان در این زمان تبدیل به چی شده. یه بار خدمتتون عرض کردم که الاغ‌های اون زمان تبدیل به پیکان شدند. حالا شما قاطر و اسب و شتر و مانند اینها رو نگاه کنید ببینید که تبدیل به چی شده. اینا رو باید که نه حالا حساب کنیم که گاهی برخی برای اینکه مهر السنه رو بفهمن در زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله مهر السنه 500 درهم بود. خب این که به این معنا که تا انتهای عالم رو مهر السنه 500 باشه که یعنی توقف کردن در زمان، این که مطلوب نیست. این بعضی ها میان میگن خیلی خوب این 500 درهم در اون عصر و زمان 50 مثقال طلا میشد، 50 مثقال طلا در این زمان 65 سکه بهار آزادی میشود، پس بنابراین 64-5 سکه بهار آزادی میشه مهر السنه. نه اینا نیست. باید نگاه کنیم که در اون عصر زمان که مردم نون خوردن نداشتن، شکمشون سیر نبود، لباسشون آخر، مردها چون اینکه مجاز بودن برای اینکه لباس کمتر بوشن، نه اینکه از رو شادی و سیری بود که وقتی هیچی نداره ما چی بهش بگیم بپوشه، بفیش اینکه ضرر زیانش هم کمه. حالا مردا که دستشون برهنه باشه، پاشون برهنه باشه، چون که سر و گردنشون برهنه است، به کجا برمیخوره؟ کی وای میسته که نگاهشون کنه که این سرش چگونه بود، تنش چجوری؟ اینو که حالا اینجا بازی مقدار مثلا بفرمایید که حجاب وجود داره، برخی شهرهای جنوبی خودمون مثل بوشهر که من در گذشته که دمایی رو حضور داشتم، خب اغلب مردم پاچه هاشون برهنه است. خب نه فقط کسی تماشا نمی کنه، بلکه اگر کسی هم روی چشمش بیفته روشو برمیگردونه. خب اینو دیگه خیلی ضرورت هم نداره که بهش بگیم که حالا حتما باید که، حالا که خانم ها حجاب دارن، آقایون هم حتما باید حجاب داشته باشن تا دیگه کاملا برابری و حق رعایت شده باشه. نه، حجاب حتما فلسفه ای داره، اون علتش رو باید نگاه کنیم. کسی که دستشو نمی پوشه ولی همه وامیستن نگاه میکنن، این دست باید پوشیده بشه. اما اگر کسی آستین هم نداشته باشه، یه نفر رو نمی‌بینیسته میگه اصلا این چرا آستین داره چرا نداره، این دسته یا بفرمایید که عصا و بلچماق مثلا فلان چی. وقتی کسی اصلا توجه نداره، این دیگه این که ارزش ذاتی که نداره که الزاماً همه سر تا پاشون چنین چنان باشه بپوشونن. این پوشش هدفی داره، غایت و غرضی داره، اون غایت و غرض اگر تحقق پیدا کنه کفایت میکنه. حالا در جامعه‌ای که مردم توانایی پوشش خودشون رو ندارن، باز از دل خودشون نبود که اکثرا حجاب متوسط و معمولشون یه لنگ بود. در همین زمان ما هم در برخی از کشورها فقراشون همینجوری، در کشورهای بنده از نزدیک دیدمشون مثل کره شمالی که دیگه خیلی زیاد، کره جنوبی هم یه بخشی هستن، در ژاپنیا دیگه خیلی کم شده. اینا درسته که بالا پوشن زیر پوشن، اما پایین بدنشون رو یه لنگ پیچیدن. خب اینجور نیست که از دل خوششون گفتن اینو بپیچین، هیچی نداره بنده خدا، همون ملافه‌ای که شب بالاش میپوشه میخوابه را دور کمرش را میپوشه. تو این عصر و زمان 500 درهم مهر السنه است که برای یه درهمش یه نفر باید ماها فعالیت کنه. در عصر و زمانی که این قصه حضرت موسی و حضرت شعیب علیه السلام قصه بسیار لطیفی است و هیچ کس هم اینا رو انگار برای ما نگفتن. اگر در قرآن نیومده بود هم اینجوری بود. یعنی الان که در قرآن هست هیچ کس بهش توجه نمی‌کنه، در قرآن هم نیست، هیچ کس توجه نمی‌کنه. این که حضرت موسی رفته خدمت حضرت شعیب، حضرت شعیب فرمود که خب اینجا می‌خوای بمونی، بمون 8 سال برای من کار کن، یکی از دختران مال تو بشه همسره، البته اگر خودت خواستی 10 سال هم کار کنی دیگه خودت میدونی. عجب دامادایی بودن ها. که حضرت موسی هم سنگ تموم گذاشت، گفت چش تو زن بهم دادی چرا 10 سال کار نکنم. 8 سال مجانی کار کرد، زن بهش دادن، 10 سال کار کرد، اون 2 سالش اون تو اختیاری بوده. خب ممکنه که بگیم که چقد گرون تمام شده، حالا یه نفر رو یه جوونی میره خواستگاری بشه، خیلی خوب 8 سال دیگه کار کن، پولت هم در بس بیار، خرجش هم کنی پدر مادر، خب پولتو ورده بیار اینجا تا بعد زن بدم، کی زن میگیره دیگه. ممکنه بگیم که شرایط اجتماعی جوری بود که حضرت موسی علیه السلام دنبال یه جای میگشت که خرجشو بدم بمونه، درسته اینم هست، ولی بالاخره شرایطی که یه نفر برای ازدواج کنه 8 سال مجانی کار میکنه، یه شرایطه. یه شرایط دیگری نه، میگه مجانی نمیخوای کار کنی، 500 درهم بیار برای اینکه وسایل زندگیتون رو جور کنیم، یا این 500 درهم به عنوان مهر که حالا یه زمانی اگر تو زودتر از دنیا رفتی اتفاقی افتاد و مانند اونها یه چیزی برای خوردن داشته باشه در اون عصر و زمان، در عصر و زمانی که وقتی که یه خانومی همسرش از دنیا میرفت عده نگه میداشت، عدهش که تموم شده بود ازدواج میکرد، نه فقط عیب نبود بد نبود، ازدواج نکردن عیب بود. این زمان مهریه یه چیزه، در یه زمانی که اگر یه خانومی دوباره ازدواج کنه همه میگن اه فلانیش انگار که نبر عظیم به گوششون رسیده. اینجا مهریه باید تفاوت داشته باشه، شرایط زندگی باید تفاوت داشته باشه، صداق باید فرق داشته باشه. جعفر طیار از دنیا رفته، همسرش رو کی باش ازدواج کرد؟ ابوبکر. ابوبکر هم خب پیرمرد، حالا جعفر طیار جوان بود شهید شد، ابوبکر سن سالش بالا بود و هم مرد. خب حالا چیکار کنه؟ امیرالمومنین باش ازدواج کرد. خب حالا فکر کنید که اگر امیرالمومنین هم پیرمرد بود، خب نفر بعدی باید ازدواج کنه. یه وقتی جامعه اینجوره، ساختار اجتماعی اینجوره که ازدواج رو به عنوان امر لازم و پسندیده میدونن، بنابراین خانم اگر مهریش اندک هم که باشه، شوهرش که از دنیا رفت میتونه زندگیش رو تامین کنه. ولی اگر اینجوری نیست، یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم که درباره ازدواج های پیامبر، این بنده خدا وقتی که همسر داماد خلیفه دوم، حالا بعدن خلیفه شد، اون موقع هنوز نشده بود، دامادش در یکی جنگ ها شهید شده، وقتی که گمان میکنم شهید شده، اومد گفت خب دختر من عدش هم تمام شده، به دوستش که خلیفه بعدها خلیفه اول شد بهش گفت که خب چرا که نمیری خواستگاری، دختر من ازدواج باید شوهر داشته باشه، میبینی که چقدر خرجش بر من زیاد شده. گفت که برو ما رو خط بکش، ما نیستی. بهش گفت آخه پس دوستی به درد کجا میخوره؟ گفت تو هم میدونی، منم میدونم دخترت بد زبانه، نمیشه باش کنار اومد که. آقا این بنده خدا به 10 نفر از سران صحابه، دوستان، کسانی دستشون به دهنشون میسر مراجعه میکرد، گفت داماد من مرده، دخترم تو خونه، چرا یکی تو نمیم باش ازدواج کنید؟ آخرالامر رفت خدمت پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله، عرض کرد که البته نه اینکه تقاضا کنه که شما بیا داماد من بشو. حالا گویی این که در برخی از نقل هم داره گفته نمیشه، الزاما باید که بالاخره این نقلش رو خدمتتون عرض میکنم، خدمت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه رسید به عنوان شکوه. عجب اصحابی تو داری، اینو کیه تو تربیتشون کردی؟ گفت میگه چی شده؟ حضرت فرمود که داماد من از دنیا رفته، دختر من شوهر نداره، به 10 نفر از اصحاب تو که دستون میدنشون میرسیده گفتم بیا این دختر منم سرپرستیش رو قبول کنیم، باشه ازدواج کنیم، هیچ کس قبول نکرده. خب حالا اگر کسی اینجور شد چی کار کنه؟ بعد عرض کرد که خب میدونی که منم خرجم زیاده، مگر ما کارخونه داریم، درآمد داریم، تولیدات داریم، ما هم منتظریم سرماشش را قرون رو بهمون بدین، اینم هفته اول تمام میشه، کار داره درآمد اونم مثل درآمده کارمنده این زمان بوده، هم هفته اول تمام شده. خب یه نفر حداقل خرجش رو کم کنین. ببین در جامعه ای که یه نفر 4 تا 5 تا 6 تا بچه داره، بچه‌هاشو تو فامیل تقسیم میکنه، در همین تقسیمی که امیرالمومنین به پیامبر سهم و نصیب پیامبر میشه، تو این جامعه سنت یه چیزه، مهر یه چیزه، ابزار زندگی یه چیزه، وسیله رفت آمد یه چیزه، در جامعه دیگری که خب اگر در حد توانایی هر کسی مجاز به ازدواج باشه، میدونین که سنگ رو سنگ بند نمیشه. این شرایطی رو کلدون در نظام جمهوری اسلامی در عقدنامه آوردن که نیمی از ثروت مشترک باشه، این شرایط خوبی است، مناسب با این عصره، مناسب با این عصره که اگر کسی قرار باشه که به اون سنت پیامبر نگاه کنیم، به اون عصر زمان نون و نمک بخوریم، یه مرد چند تا میتونه همسر داشته باشه؟ یه نون و نمک باشه روزی 100 تا آدم ها، مگر چقدر 100 تا 50 تومن میشه؟ 5000 تومن بیشتر که نمیشه که. خب همه حداقل درآمد 5000 تومنه، هر خانواده یه دونه نون سنگک که بیشتر در روز مصرف نمی‌کنه که، مثلا مردش که مشترک بین اینها، خب یعنی یه نفر بتونه 100 تا خانواده تشکیل بده؟ اینجوری نیست. شرایط رو باید در نظر داشته باشیم، مصادیق تفاوت پیدا کرده. خیلی خوب. این آخرین این روایت بعدی هم خیلی کوتاست، خدمتتون بخونم اگرچه وقتم گذشته. فرمود که ننوشتم، نوشتم رویه ان الغنیه یمتو بدارن او خادمن. غنی به کی میگن؟ کسانی که نوکر دارن، خدمتگزار دارن، یعنی کار خونیشون رو خودشون انجام نمیدن، اینو میگن غنی. متوسطا کی هستن؟ متوسطا کسانی هستن که نوکر ندارن، کار خودشون انجام میدن، ولی یومت تاو به ثوبن، ولی لباس داره. این لباس داره، نه اینکه فقط مثلا یه چادر داره، یه کفش داره، نه. کسی به وضع لباسش که نگاه کنه، هم لباسش، هم فرش خونش، هم مبلمانش، همه اینها رو در حد زمان خودش داره. اینش که آدم متوسط. فقیر کیه؟ فقیر اونه که ول فقیره به درهمن او خاتمن، کسیست که باز به درهمه، نه اینکه یه دونه یه درهمه پول داره، یه درهمه کسی به کسی چیزی نمیده که. بنابراین ببین، به تعبیر دیگه یه جای دیگه هم یه جملاتی رو خدمتتون عرض کردم، یه نفر اومده میگه کمک میکنید، این واقعا باید چجوری باشه؟ ما کمکش کنیم هیچی نداشته باشه؟ ببینیم که الان اگر ما نون بهش ندیم دیگه از گرسنگی مرده. این که فقیر نیست که، این بیچاره مستکینه، مسکینه، زمینگیره، به خاک افتاده است. فقیر به کسی میگن که پول داره ولی کافی نیست. این مرز فقری رو که اعلام میکنن که همیشه هم کم میگن. مثلا اگر کسی در ما 100,000 تومان درآمد نداشته باشه، این فقیره. یعنی واقعا 100,000 تومان داره. اگر این 100,000 تومان فقط نون بخره که زیاد میمونه که، اگر فقط نون ماست بخوره که زیاد میمونه که. فقر فراتر از این هاست. پول داره ولی کم داره، حتی بیشتر از پول داشتنه. انگشترم داره، این انگشترم باز به این معنی نیست که حالا این کسی فقط یه انگشت داره. خب اگر خانم انگشترش یه جوره، اگر آقاست انگشت، یعنی اندکی هم از زر و زیور داره ولی کافی نیست، مثل بقیه نیست که زر و زیور بیشتری دارند. خیلی خوب، دیگه دنبالش رو نمیگیم که عناوین دیگه رو انتخاب کرده بودم که میانه روی نشانه لطف خداست، دیگه حدیث رو نمیخونم. میانه روی سبب جلب و جذب محبت خداست و هر کسی که زندگی میانه رو داره محبوب خداست. اینا رو دیگه بهش نمیپردازیم و بحث غنا را و فقر را تموم میکنیم همینجا. انشالله جلسه آینده رو برخی از نکات رو مربوط به ماه مبارک رمضان. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم، جان و دل و فکر و اندیشه و ظاهر و باطن ما رو مرکز و منبع و مخزن اسرار و معارف الهی قرار بده. شباهت و سنخیت و همراهی و همپایی و پیروی و محبت خاندان پیامبر را به بیشترین حد و اندازه نصیب روزیمون بفرما. دشمنی با شیطان را بر ما عیان آشکار فرما. گذشتگان و ذوی الحق و والدینمون را همنشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلواتی نبید بفرمایید. اللهم صل علی محمد.